بخش 32.
هنگام ظهر تازه از خوردن برگمون فارغ شده بودیم. آروم و بی صدا هر یک توی فکری بودیم. من روی زمین خوابیده بودم و به سقف سبز بیشه نگاه می کردم و حسین در کنارم به درختی تکیه داده بود و افق رو تماشا می کرد. توی این لحظه صدای استراباور حسین رشته فکرم رو پاره کرد و به سرعت از جا بلند شدم.
وای.
او یه مرتبه گفت
وای وای
چطور؟
او در حالی که نگاه مضطربش به نقطه دور خیره شده بود گفت
عرقیو بر نطالقانی اونو دارم یه طرفم ببین.
به سرعت به سمتی که حسین خیره شده بود نگاه کردم. بله، از فاصله دور کسی از لابلای درختها دیده می شد و به آهستگی پیش می اومد. هنوز خیلی با ما فاصله داشت، به طوری که نمیتونستم سر و صورت اونو ببینم، ولی گهگداری از لابلای درختان گوشه ای از لباسش دیده میشد. در یه لحظه با خودم گفتم که به آخر خط رسیدیم. اطراف رو سریعا وارسی کردم و خودم رو به طرف نزدیکترین درخت کشوندم و در پشت اون مخفی شدم.
سرم یه رخوی
حسین هم حرکت کرد و پشت سر من قرار گرفت. سنگی رو از روی زمین برداشتم تا بلکه بتونم از خودم دفاع کنم و از حسین هم خواستم که مثل من عمل کنه. از پشت درخت به همون سمت نگاه می کردم. خدا خدا می کردم که یه نفر باشه تا بلکه بتونیم اونو از پای در بیاریم. او بسیار آهسته حرکت می کرد. با خودم گفتم که او برای تفریح و یا شستشو به لب آب اومده. خدا کنه که به اینجا نیامده برگرده و یا مسیرش رو تغییر بده. اما او همچنان آهسته آهسته به ما نزدیک می شد. تمام نیروی خودم رو در چشمانم متمرکز کردم تا اونو بهتر ببینم و از مسلح بودن یا نبودن او مطلع بشم، اما هنوز هیچ چیز مشخص نبود. در اون نزدیکی جای بهتری برای مخفی شدن نداشتیم. پس از اون که به حدود 100 قدمی ما رسید، به طور واضح دیدم که اسلحه نداره و لذا کمی از نگرانیم کم شد. وقتی نزدیکتر اومد متوجه شدم که او یه پسر نوجوانی حدود 13 ساله است و به محض اینکه چفیه اونو دیدم متوجه شدم که از نیروهای خودمونه. او لنگان لنگان به طرف ما می اومد. با خاطری آسوده اما بسیار متعجب از پشت درخت بیرون اومدیم و در انتظار رسیدن این نوجوان بسیجی به درختی تکیه دادیم و نشستیم. اما وقتی به فاصله حدود 50 قدمی ما رسید، چشمش که به ما افتاد به شدت جا خورد و یه لحظه تصمیم به فرار گرفت. اما من با صدای بلند صداش کردم و گفتم
اخوی بیا نترس، بیا ما خودی، بیا اخوی میشنوی.
او وقتی فارسی صحبت کردن منو شنید، آهسته آهسته و با تردید در حالی که به ما خیره شده بود راهش رو به طرف ما ادامه داد و لحظاتی بعد در چند متری ما متوقف شد.
سلام.
با صدای معصومانه‌ای سلام کرد، در حالی که با نگاه‌های پر از سوال هر دوی ما رو برانداز میکرد زانو زد و روی زمین نشست. لحظاتی با تعجب خیره خیره به هم نگاه میکردیم. اندامی بسیار نحیف و لاغر و قدی کوتاه داشت. رنگ زرد چهره و اسکلتی بودن صورتش حاکی از اون بود که مدت زمان زیادی غذا نخورده. چشمانش گود افتاده بود و استخونای گونه‌هاش بیرون زده بود و رونهای پاش به اندازه بازوان دست لاغر شده بود. فرم نظامی فوق‌العاده گشادی که به تنش داشت بر اندام لاغرش زار می‌زد. توی ناحیه شقیقش یه سوراخ دیده می‌شد و زخمی هم در پایین گوشش بود. دست راستش رو به چفیهی که به گردن گره زده بود تکیه داده و این حاکی از شکستگی استخوان دستش بود. این دست او به طور کلی آستین نداشت و بازوی اون به وسیله پارچه سفیدی از جنس زیر پیراهنی پانسمان شده بود. درز یکی از پاچه های شلوارش تا بالا شکافته بود و پاش رو نمایان می کرد. لباس های پاره او نشون می داد که رنج زیادی رو متحمل شده. لحظاتی با نگاه های خیره یکدیگر رو برانداز کردیم. تصمیم گرفتم که سر سخن رو باز کنم و همه ابهام ها رو از بین ببرم. با یه لبخندی پرسیدم: برادر حالت چطوره؟ با حرکت سر جواب مثبت داد و سپس گفت:
الحمدلله.
حالا ما اینجا میخوام صدات بزنیم، چی بگم به شما؟
ماشاءالله امداد
آقا، ماشاءالله. از کدوم لشکری شما؟
امام حسین.
چه گردانی لشکری امام حسین؟
یا زهرا.
خب که اینجا
متوجه شدم که او هم روی تپه همراه ما بوده و جزء اون 20 نفریه که داوطلبانه به عنوان نیروی کمکی روی تپه باقی موندن. ماشاءالله زودتر از ما از تپه فرار کرده بود و خودش رو به پایین انداخته بود و این چند روز تک و تنها روزگار رو سپری کرده بود. گفتم: انگار چند جا بدنت زخمیه. او با ژستی بی تفاوت گفت:
نه دادا، زخم عمیق نی، یه ترکشی ریزه خورده زیر گوشم، از سرم اومده بیرون، یه ترکشم خورده تو بازم، استخونه شکسته، چیزی نه.
چیزی هم خورده؟
نه هیچی، فقط آب و علف.
حسین به سرعت از جاش بلند شد و به طرف درخت مو رفت. ماشاءالله با تعجب اونو با نگاهاش تعقیب کرد. پس از چند دقیقه با مقدار زیادی برگ مو حسین برگشت و پس از شستن برگ ها اونو جلوی ماشاءالله گذاشت. ماشاءالله با تعجب پرسید:
برگ انگوره؟
آره یوخته تورش است، اما بخور ولکی جونی بگیری.
او در حالی که دست به طرف برگ ها می برد زیر لب ذکر بسم الله رو زمزمه کرد و با اشتهای زاید الوصفی مشغول خوردن برگ های مو شد. گویی لذیذترین غذاهای دنیا رو داره می خوره. تماشای برگ خوردن او برام بسیار لذت بخش بود. ماشاءالله با سن و سالی بسیار کم، اما با چهره‌ای مصمم و مردونه، ضعیف اما شاداب، آروم اما استوار، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، نشسته بود و برگ می‌خورد. اونو یه آدم بزرگی توی ذهنم دیدم. تحسینش کردم. سیمای این نوجوان 13 ساله تصویر گویایی از شجاعت و پایمردی مردمی بود که با پشتوانه 1400 سال تجربه تاریخی مبارزه از خرد و کلان به صحنه اومده و از همه سرمایه‌های خودش برای یک زندگانی با شرافت توأم با استقلال و آزادگی مایه گذاشتند. توی یک لحظه اون چرا که در این چند روز به من گذشته بود و اون چرا که بر او گذشته بود از نظر گذروندم و یه مرتبه خودم رو بسیار حقیرتر و خردتر از ماشاءالله دیدم. او با این سن کم حدود 7 روز فقط آب و علف خورده و به تنهایی با دستی شکسته از خودش مواظبت کرده بود، اما جز اسکلتی استخونی چیزی براش نمونده بود. پس از اون که از خوردن برگ فارغ شد ازش پرسیدم:
خب آقا ماشاءالله کجا میرفتی؟
نمیدونم والا، راه رو که بلد نیستم من، اینجا که همینطور راه رو گرفته بودم برم ببینم به کجا میرسم.
و چند لحظه یه بعد پرسید:
میگم روسی، شما مزرو تپه فرار کردی؟
آره، ما مزرو تپه بریدیم پایین.
و من در پاسخش ضمن معرفی خودم و حسین جریان این چند روز رو براش تعریف کردم. به زودی ماشاءالله رو نوجوانی آروم و مظلوم یافتم. او کمتر حرف می زد و تا از او سؤالی نمی کردیم سخنی نمی گفت. اونچه که موجب شگفتی من شده بود روحیه استقلال و اتکا به نفس ماشاءالله بود که هرگز در نوجوانی به سن و سال او ندیده بودم. در ساعت اولیه آشنایی با او هم من و هم حسین سعی در ترحم نسبت به او و فراهم آوردن حداقل اسباب آسایش و آرامش اونو داشتیم، اما به زودی از عکس العمل‌های او دریافتیم که از این نوع رفتارهای ترحم‌آمیز متنفره. او با رفتارش به ما نشون داد که باید او رو هم در جمع خودمون به عنوان یک مرد تمام و کامل بدونیم و فرقی برای او قائل نشیم. برای نمونه عصر اون روز از حسین خواستم که پانسمان دست ماشاءالله رو تعویض کنه، اما او بلافاصله گفت:
آی نه نه، دست در نکنه، خودم بلدم درستش کنم، ممنون اخوی.
و وقتی با اصرار من پذیرفت و حسین مشغول این کار شد، ماشاءالله به طور فعال دخالت میکرد و اجازه نمیداد که حسین به تنهایی این کار رو انجام بده. بیشتر اوقات رو 10 متر دورتر از ما سپری میکرد و در گوشه این مشغول به بازی و سرگرم کردن خودش میشد. همون روز ازش پرسیدم:
آقا ماشاءالله تو رو با این سن سالت چی تو گذاشتن بیای جبهه؟
نمیذاشتن دادا، با یه مکافاتی چند دفعه موچمو گرفتن، شناسنامه دستکاری کردم دیگه، هر جوری بود خودم رسوندم جلو.
بله، بدین ترتیب جمع ما 3 نفره شد و حالا حسین وظیفه پرستاری از 2 مجروح رو به عهده داشت. از اصل اون روز با توجه به شدت سرمای شبها نگران خواب ماشاءالله بودم. گودالی که درست کرده بودیم به سختی 2 نفر رو جا می داد، اما هر چه فکر کردم به نتیجه‌ای نرسیدم. بالاخره با خودم گفتم که امشب من بیرون گودال میخوابم تا حسین و ماشاءالله در داخل اون استراحت کنن. لذا با کمک حسین مقدار زیادی برگ و شاخه های درخت رو آماده کردم تا بیرون از گودال یه جایی نسبتاً نرم و گرمی رو برای خودم درست کنم. وقتی زمان خواب رسید هرچه ماشاءالله رو صدا زدم از او خبری نبود. نهایتاً از فاصله نسبتاً دور صداش به گوشم رسید.
بله.
گفتم: ماشاءالله بیا اینجا.
نه آقا،
من یه جا خوب برا خودم پیدا کردم، بخواب اینشون
و هرچه اصرار کردم فایده ای نداشت. او که قبلا جای خودش رو آماده کرده بود رفت و در خارج از بیشه در پناه تخت سنگ ها که در اثر تابش آفتاب در طول روز گرم شده بود جایی رو فراهم کرد و همونجا خوابید.